آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، سلامتی تعجیل در امر فرج، انشاءالله که مولا و سرور ما دعاگوی همه ما باشن. خداوند متعال دعای حضرتشون رو در حق ما به اجابت برسونه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرجهم هدیه به ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا کنون، خصوصا شهدای دشت کربلا، هدیه به ارواح مؤمنین و مؤمنات در گذشته از شیعیان و محبین حضرات معصومین علیهم السلام، اموات جمع حاضر، من حقیر، انشاءالله که از سایه مشمول لطف و رحمت و مغفرت حضرت حق باشن، سر سفره آقا و مولا موسید و شهدا مهمون باشن، همشون فیض و برند از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو هفته اخیر رو راجع به یه موضوعی با هم صحبت میکردیم که امشب خب به خاطر اینکه جمعمون خصوصی تره و خاص‌تره، انشالله نکاتی رو که نمیشد برای عموم گفت و یه چند تا نکتش رو عرض میکنم برای خودمون. موضوعمون چی بود دو هفته گذشته؟ عشق. خیلی کلمه و واژه مقدسیه، بنیان و اساس آفرینش بر اساس عشق، عشق خدا به فاطمه زهرا سلام الله علیها. این همه مخلوقات، این همه موجودات، این حجم بی نظیر کرات و سیارات، همه این آفرینشی رو که ما داریم اطراف خودمون میبینیم، وجود خودم و خودت، همه اینها بنابر عشق خدا به یک نفره، عشق خدا به فاطمه زهرا سلام الله علیها که باعث و بانی خلقت حضرت زهراست. اگر زهرای اطهر قرار نبود که به دنیا بیاد، هیچ وجود و موجودی آفریده نمیشد. همه اینها مقدمه بود برای اینکه یه چند سباهی دردونه خدا، کسی که خدا بر روی ایشون غیرت داره، بخواد پا به عرصه وجود بگذاره و زمین و این دنیا رو به قدوم خودش مفتخر بکنه. در مرتبه اول عشق به حضرت زهرا سلام الله علیه است. مرتبه دوم عشق خدا نسبت به مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. مرتبه بعد عشق به ختم المرسلین، اهل بیت، انبیا و اولیاست. و اگر ما بخوایم این عشق رو متوجه بشیم، اول باید عشق خدا نسبت به خودمون رو بفهمیم که کمتر راجبش صحبت میشه. خدا میرغضبی نیست که نشسته باشه تو عرش منتظر باشه تا من و شما پامونو کج بگذاریم یه جوری بزنه پس گردنم که نفهمیم از کجا خوردیم. با این تصور هیچ کس عابد نمیشه، هیچ کس مؤمن نمیشه. از سر ترس خدا عبادت نمیشه. ما اشتباه فکر میکنیم. اگه فکر میکنیم باید بترسیم از خدا تا مردم مؤمن بشن، تا مردم متدین بشن، ما اشتباه فکر میکنیم. اگر نظرمون بر این باشه که بایستی از ترس خدا و ترس جهنم و اینا خدا رو عبادت کنیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم، این تصوراتی تصورات موهومیه که اصلا به درد جامعه نمیخوره. حقیقتا اون کسی میتونه حق عبادت رو ادا بکنه که عاشق باشه. شما کلمات امام سجاد تو صحیفه ببینید چی میگه در ارتباط با خدا. هیچ کسی رو شما پیدا نمی کنید عاشقانه تر از امام سجاد و اهل بیت بتونه با خدا صحبت بکنه. خیلی جملات بی نظیریه، خیلی خاصه صحبتاش، جنسش فرق میکنه. بچه ها دعا رو به عنوان تمنا و خواسته نخونید، صرفا به خاطر این نخونید. دعا رو بخونید و لذت ببرید از نحوه معاشقه اهل بیت با خدا. دعا رو بخونید تا لذت ببرید از عمق این سخنای عجیب و غریبی که مثلش رو هیچ جا پیدا نمی کنید. جملات و کلمات اهل بیت رو ببینید، بخونید. تازه متوجه میشید که چه پنجره‌ای جلوی شما بوده که میتونستی بازش بکنی. از رهگذر این پنجره یه باغ و بستانی رو ببینی که اصلا تا حالا شناختی نسبت بهش نداشتی. اما ما فقط باید همت بکنیم بریم این پنجره رو بازش بکنیم. وقت مقابلت یه باغ و بستانی رو میبینی، یه تصویر سازی برات اتفاق میفته که مثلش رو تا به حال تجربه نکردی، درک نکردی. دعا فقط تمنا پشتش نیست. امیر مؤمنان یه جمله داره، این یه جمله ببین چقدر قشنگه، میگه خدایا اگه قرار باشه بسوزم میسوزم، من ترسی از این سوختنه ندارم. ترس من اینه که چطوری دوری تو رو تحمل کنم که عذابی بالاتر از این دوری تو، دوری تو عذاب منه. عذاب توی این دنیا نداشتن پول و پله نیست، نداشتن خونه ماشین نیست، نداشتن کار و زن و زندگی نیست. اینا خیلی مهمه، اذیت میکنه آدم. بزرگترین عذابی که تو این دنیا ممکنه یه نفر بهش دوچار بشه نداشتن امام حسینه، نداشتن عشق امام حسینه، نداشتن ذکر و نام و یاد امام حسینه، نداشتن روزه و گریه و سینه زنی و معاشقه کردن با امام حسینه. و همه اینو متوجه نمیشن و شما نمیتونی از همه توقع داشته باشی که بفهمن من و تو چی چشیدیم. مثل این میمونه، شما خوشمزه ترین غذا رو خوردی، خوشمزه ترین شربت رو خوردی، خوشمزه ترین چیزا رو سر یه سفره خوردی، حالا بخوای برای یه نفر تصویر سازی بکنی، هر چقدر خوب بگی وصف العیش نصف العیش، نه 100% عیش. شما از عیشت، از غذای خوب، از یه منظره خوب، از یه طبیعت خوب برای یه نفر تعریف بکنی، خیلی خوب تعریف بکنی، نهایتش اینه که یه تصویر موهومی میاد تو ذهن طرف، نصف لذتی رو که تو بردی رو او میچشه میفهمه، نصفشو، تمامشو متوجه نمیشه. تو هر چقدر از شیرینی بساط روزه امام حسین برای دیگران بگی متوجه نمیشه تا نچشه. کسی که گرفتار عشق نشده متوجه نمیشه که تو چی داری میکشی، تو چی داری میچشی، تو چی داری میفهمی. هر کاری بکنی متوجه نمیشه، تقصیری هم نداره، نمیفهمه، تقصیرش نیست، تقصیر اون شخص نیست، متوجه نمیشه هر چقدر هم خوب براش مطرح بکنی. حالا بیا یه دو سه تا جمله راجع به عشق خدا نسبت به خودمون بگیم که خدا چقدر ماها رو دوست داره. نوح نبی که بهترین سلامهای خدا بر وجودش باشه، حرفه و شغلش و هنرش سفالگری بود، از این راه پول در میورد، همه به نجاری میشناسنش. اما کاری که ازش ارتزاق میکرد، رزق و روزیشو در میورد، سفالگری بود. نوح یه معرضی داشت، یعنی یه فروشگاهی داشت، یه مغازه‌ای داشت، کوزه و کاسه بشقاب و اینا رو درست میکرد، میذاش اونجا میفروخت. یه روز یه نفر اومد در مغازه‌شو، گفتش که آقا اون کوزه چند؟ اون کوزه رو خیلی برای زحمت کشیدم، اون کوزه مثلا 50,000 تومان به زمان خود حضرت نوح دارم میگم، و الان که 50,000 تومان چند تا دونه پفک بیشتر بهت نمیدم، همون موقع مثلا گو این 50,000 تومان. پولشو داد، کوزه رو گرفت، اومد جلو در مغازه، بلند کرد، زد زمین، شکست. نوح با تعجب نگاه میکرد، بو چرا اینجوری کرد؟ اومد دوباره گفت آقا اون کوزه کناریش چند؟ گو اون خیلی برای زحمت کشیدم، اما بهم بگو قبلیه رو برای چی زدی شکستی؟ گو آقا مال خودم بود، اختیارشو داشتم، خریدم از تو، مال خودم بود، دوست داشتم بزنم بشکنمش. کوزه کناریه رو با اکراه آورد و چقدر؟ گو 70,000 تومان. این خیلی زحمت بیشتر برد. 70,000 تومان پول داد، کوزه رو گرفت، آورد جلو در مغازه، بلند کرد، زد زمین، شکست. اومد دوباره تو مغازه گفت آقا اون کوزه کناریه چند؟ گو اون خیلی قیمتیه، اونو خیلی دیگه برای زحمت کشیدم، اما ما اینجا چیزی برای فروش به شما نداریم. یکی یکی این کوزه ها رو گرفتی داری میاری جلو در مغازه میزنی زمین میشکنی، آخه چه کاریه، تو عقل داری؟ گفت یا نبی الله، من جبرئیلم، از طرف خدا برات پیغام آوردم، این کوزه ها رو 5 ساعت، 6 ساعت، 10 ساعت برای زحمت کشیدی درستشون کردی. کوزه اولو شکستم، کوزه دومو با اکراه به من فروختی، کوزه دومو شکستم، دیگه کوزه سومی برای فروش به من نداری. چطور دلت اومد نفرین بکنی؟ کسایی رو که خدا خداییشو خرجشون کرده. اینایی که دارم میگم چطور اومد، چطور دلت اومد نفرینشون بکنی، اینا همشون یا کافر بودن یا مشرک بودن یا ایمان نیورده بودن. خدا چقدر دقت به خرج داده این آدم ها رو خلق کرده، در اوج دقت، در اوج ظرافت، در اوج خلاقیت، خدا خیلی زحمت کشیده بود برای اینا. این تفاوت نوح با پیغمبر ماست که سخت‌ترین مشکلات رو براش رقم زدن، بدترین مردم رو کنار خودش داشت. خود پیامبر فرمود هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد، اما لب به نفرین هیچ کدومشون باز نکرد. اون کسی که خاکستر میریخ به سرش، اون کسی که شکمبه شتر و گوسفند میریخ به سرش، هیچ کدومشونو نفرین نکرد که هیچ وقتی متوجه شد مریض شده رفت بالا سرش گرفت نشست به عیادتش. خیلی فرقه ها. این میشه اشرف مخلوقات، اینه که ایشون میشه گل سرسبد خلقت. تو بدترین شرایط خدا عاشق ماست، دوست داره همه ما. فعل یکی بده، فعلش رو باید تقویح کرد، فعلش زشته، اعتقادش زشته، اما ته قلب خدا رو ببینید دوست داره بنده هاشو همه رو. داعشی ها سر سفره کی میشینن روزی میخورن؟ بدترین آدم های رو زمین هن ها. روزی اینا رو یه لحظه قطع کرده. 1 میلیارد و خورده جمعیت تو چین هستن، اینا اصلا نه دینی دارن نه ایمونی دارن نه چیزی، روزی اینا رو قطع کرده. با اینکه اصلا قبولش ندارن، با اینکه اصلا خدا نمیشنسن، کاری نداره، خدایی خودشو میکن. موسی علیه السلام یه مرتبه نشست با خدا صحبت کرد، گفت ببین یه بار بیا جا رو عوض کنیم، تو بیا جای من. آره، تو اگه جای من بودی چی کار میکردی برای اینکه جلب رضایت کنی از پروردگارت، رضایتش رو جذب کنی؟ محبوب ترین کار نزد تو چیه؟ گفت به عزت و جلالم قسم هیچ کاری پیش من محبوب تر از خدمت به خلق نیست. موسی هم راه افتاد تو کوچه و خیابون، ببین آیا گرسنه ای رو پیدا میکنه شکمش رو سیر کنه، برهنه ای رو پیدا میکنه بدن اوریانش رو بپوشونه، از دستش بر میاد گره از کار کسی باز کنه، میتونه به کسی کمک بکنه، میتونه گره از کار کسی باز بکنه، یه خدمتی برای یه نفر انجام بده. میگه یه بار داشتم رد میشدم میرفتم ببینم آیا کسی پیدا میکنم کمکی بهش بکنم یا نه، همینطور که داشتم میرفتم یه کوهی سمت راست من استوار بود، یه مادری رو دیدم بچه خودش رو بغل گرفته بود نفس نفس میزد، عرق میریخت برای اینکه بچهش رو به یه حفره‌ای که داخل این کوه برسونه تا از گزند حیوانات درنده و بلایای طبیعی و اینا در امون باشه، برن اونجا باشه. خیلی تعجب کردم، گفتم خدایا مادر چه محبتی نسبت به بچهش داره که حاضر اینطور سختی بکشه اما فرزندش رو به یه سرپناهی برسونه، یه جونپناهی داشته باشه که بچهش در امان باشه. تا این حرف رو پیش خودم گفتم، در کمال ناباوری دیدم مادر بچه رو گذاشت رو زمین، خودش شروع کرد بالا رفتن. گفتم الان برمیگرده بچهش رو بغل میکنه دوباره با هم دیگه میرن بالا، الان برمیگرده، دیدم نه داره همینطور میره. بچه هم شروع کرد گریه کردن، ترس همه وجود من گرفت، این بچه الان از کوه میفته میمیره، داره گریه میکنه، این مادر انگار ننگار چه اتفاقی افتاد. اومدم برم سمتش که بچه رو خودم بغل کنم، دیدم مسافت خیلی طولانی، اصلا نمیرسم بهش، بچه هم داره گریه میکنه، هیچ کس هم نیست اینو نجاتش بده. سرام بردم رو به آسمون و گفتم که خدای خودت به دادش برس، این بچه الان از کوه میفته میمیره، داره گریه میکنه، این مادر انگار نه انگار. تا از خدا کمک خواستم مادر مسیر رو که رفته بود و برگشت. تا رسید به بچهش، بچهش رو بغل گرفت، اشکاش رو پاک کرد، گناهاش رو بوسید، دو مرتبه شروع کردم با هم دیگه بالا رفتن. خیلی تعجب کردم از این اتفاقاتی که داره میفته چیه؟ سرم بردم رو آسمون دوباره و گفتم خدا چی میخوای من بگی از این اتفاقاتی که داره میفته؟ خداوند فرمود موسی جان، اون لحظه که از دیدن مهر و علاقه و محبت این مادر نسبت به فرزندش تعجب کردی، محبتی رو که من خدا از این بچه تو سینه این مادر گذاشته بودم رو برداشتم. این بچه با یه تیکه سنگ برای مادرش فرقی نداشت. لحظه که اعتراض کردی، ترسیدی، محبت رو به قلب مادر برگردوندم. دیدی چطور سراسیم دوید اومد پایین، بچهش رو بغل کرد، اشکش رو پاک کرد، بوسش کرد و دو مرتبه با هم بالا رفتن. موسی، اگر پدری نسبت به فرزندش محبتی داره، اگر مادری نسبت به بچهش علاقه ای داره، این مهر و عشق و علاقه رو من تو سینه اینا قرار دادم. و الهی هیچ مادری فرزند خودش رو بزرگ نمی کرد، از شیره جونش در اختیارش نمی گذاشت، اصلا راضی نمی شد به اینکه بخواد سختی های حمل و وضع رو تحمل بکنه. هیچ پدری نمی رفت برای اینکه جون خودش رو هزینه بکنه، یه پول و پله در بیاره خرج زن و بچهش بکنه، بهترین ها رو برای بچهش تا اونجا که میتونه فراهم بکنه و زندگی خوب رو براشون بسازه، لذت ببره از زندگی کردنشون. هیچ بچه‌ای پدر مادرش رو دوست نداشت، هیچ ازدواجی صورت نمی گرفت، چون خالق و وضع کننده این عشق و محبت منم. اگه دو نفر همدیگر میبینن از همدیگه خوششون میاد و ازدواج میکنن و پیش میرن، این عشق و علاقه و محبت رو من تو سینه اینا قرار دادم. و و و خالق مهر منم، خالق عشق منم، وضع کننده مهر و علاقه منم، من این مهر و محبت رو تو سینه اینا قرار دادم. اون لحظه که تو از دیدن این مادر و بچه و محبتی که مادر نسبت بچهش داره تعجب کردی، من این محبت رو برداشتم، بچهشو گذاشت رو زمین و شروع کرد بالا رفتن خودش. لحظه که ترسیدی، اعتراض کردی، محبت رو برگردوندم، دوید اومد بچهشو بغل کرد. یه نکته مهمتر، موسی، برو پیغام من رو به تک تک بندگانم برسون. این پیغام خداست به من و شما. اگر تمام محبت مادران رو از روز نخست خلقت تا روز قیامت رو هم جمع کنی، همه ی عشق و علاقه پدران رو، همه ی دوست داشتن بچه ها که پدر مادرشون رو دوست دارن، همه ی عشقی که بین زن و شوهر برقراره، هر محبتی که تو سینه یه نفر میتونی پیدا بکنی نسبت به کسی دیگه ای داره، همشهری، هموطن، بچه محل، دوست، رفیق، آشنا، عمه، خاله، عمو، دایی، همه ی اینا رو هم جمع کن، از ازل، از روز نخست خلقت تا قیامت رو هم جمع کن. در مقایسه با عشقی که من خدا به یک بنده ام دارم، عدد و رقم قابل توجهی نیست. اینطور عاشقانه بندگانم رو دوست دارم. این عشق خدا نسبت به من و توه ها. اون عشقی که من ازش صحبت میکنم، عشق خدا به حضرت زهراست، اون اصلا ما ها نمیفهمیمش. حالا که خلقت دائر مدار عشقه، کسی تو دنیا رو سپیده، کسی تو آخرت موفق میشه که عشقش بیشتر باشه، عاشق‌تر باشه. عشق نسبت به خدا، اگه خدا رو صدا میزنی عاشقانه صداش بزن، اگه نماز میخونی که میخونی عاشقانه نماز بخون. امیر مؤمنان میفرماد یه جوری نماز بخون انگار آخرین نماز عمرته، یه جوری برو رکوع که انگار آخرین رکوع زندگیت، یه جوری سر به سجده بگذار که انگار آخرین سجده‌ای که خدا به تو توفیق داده سر به خاک بذاری. اگر روزه میگیری که میگیری، با عشق روزه بگیر، غر نزن. اگر عبادت انجام میدی، عاشقانه عبادت انجام بده. عاشق باش، عاشق خدا که عشقش همه جا رو پر کرده. عاشق باش، عاشق اولیاء خدا. امام حسین رو عاشقانه دوست داشته باش، عاشق امام حسین باش که کسی نتونه جدات بکنه از امام حسین. عاشق امام رضا باش علیه السلام که کسی نتونه جدات بکنه از علی ابن موسی رضا. عاشقانه مهر و محبت حضرت زهرا رو تو قلبت بکار. بعد از اهل بیت عاشق باش، عاشق پدر مادر دنیوی این روزگارت. یه جوری دوستشون داشته باش، بهشون محبت کن که هر آینه احتمال داره خدای نکرده از دستشون بدی. یه جوری بهشون محبت بکن که لبریز از عشق و محبت شما بشن. یه جوری خاک پاش باش، دست بوسش باش که صداش در بیاد بگه ول کن دیگه بابا، آخه چی میخوای تو از جون من؟ اگه رفاقت میکنی، رفاقت اصولی داره. رفیق بازترین آدمی که من تو عمرم دیدم امیرالمومنین. یه جوری رفاقت رو تموم کرده در حق دور و بریش که باور نمیکنی. یه مطالعه راجع به این داشته باش که اگه رفیق انتخاب میکنی، اگه یه نفر رو اسم رفیق روش میذاری، یه جوری باهاش رفاقت بکن که مثل امیرالمومنین بشی، کسی از تو طلب رفاقت نداشته باشه. رفاقت کن. بخوام واردش بشم، نمونهاش خیلی زیاده که بخوام برات مثال بزنم. امیرالمومنین با رفقاش چیکار میکرد؟ احوالات میثم طمار با امیرالمومنین رو بخونید. 3 سال بیشتر کنار امیرالمومنین نبوده. از 60 سالگی مولا تا 63 سالگی رفیق امیرالمومنین شد. رفاقت مولا با قنبر رو ببینید، رفاقت مولا با سلمان رو ببینید و بالعکس، چجوری رسم و رسوم و رفاقت رو یاد داده. میخوای با کسی رفاقت بکنی، تو انتخاب رفیقت خیلی دقت کن و اگر رفاقت کردی، رسم و رسوم رفاقت رو انجام بده. یه جمله آقای من به من میگفت از 15 16 سالگی، گفت آویزه گوشت کن. خیلی جمله مهمیه. گفت اگر با کسی رفاقت میکنی، که مرد کلن همینه، به رفیقش زنده است دیگه، رفاقت باید داشته باشه، رفیق خوب باید داشته باشه. اگه با کسی رفاقت میکنی، کم رفیقت نذار که بگی چون رفیقمه کمش گذاشتم. اتفاقا اگه برای دیگران یه کار انجام میدی، برای رفیقت بهترش رو انجام میده. به رسم رفاقت نگو با فلانی که رفیقمون ناراحت نمیشه، فلانی که رفیقمون حالا این مهمتره، این غریبه است، این مثلا باهاش سنمی ندارم. نه، اتفاقا وقتی رفاقت میکنی بهترینش رو انجام بده. وقتی رفاقت میکنی با امام حسین، بهترین های زندگی تو برای امام حسین انجام بده. بهترین کارهایی رو که تو زندگیت انجام میدی رو برای امام حسین انجام بده. خیلی مهمه. عاشقانه رفاقت کن از صمیم قلبت. رفیقت اگر رفیقه، جونم براش بدی ضرر. از رفیق ثم طریق، اول رفیق انتخاب کن، بعد بیفت تو راه. اول با امام حسین رفاقت کن، بعد خدا رو با امام حسین عبادت کن. قبل تکبیرت الاحرام صلی الله علیه و عبدالله، تو قنوت نماز چه دعایی بهتر از این که اللهم ارزقنی زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت الحسین یوم القیامه فی الاخره. تو سجده نماز چی از خدا بخوای خوشگل تر از حسین، بهتر از امام حسین؟ سلام آخر نمازت با امام حسین. این نماز نماز میشه، لذت میبری از ذکر امام حسین. تو رکوعت قاتلین اهل بیت رو لعن کن، تو سجودت صلوات بفرست بر پیغمبر و اهل بیتش. سیره مرحوم آقای بهجت این بود، شما نمازایشون رو نگاه کن، در هر رکوعش میفرماد اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، تو سجدش صلوات میفرست. سبحان ربی الاعلا و بحمد، یا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین. این نمازت میره بالا. رفتی سجده، ذکر تو بگو، صلوات بفرست. تولا تبری، خوشگل. روزت همینطور. روزه رو اگه عمق شما بفهمیم لذت میبریم. غرضم اینه آقا، باید عاشق شد تا لذت برد از زندگی مزخرف این دنیا. زندگی این دنیا خیلی مزخرفه، هر روز بدتر از دیروز، اتفاقات عجیب غریب، رسم و رسوم این دنیا همینه ها. از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا برای مؤمن زندانه، نفسگیره، تنگه. اما عشق که داشته باشی، مثل آقا موسی بن جعفر علیه السلام، خدا رو شکر میکرد از اینکه زندانی شده. آخه زندانی شدن مگه شکر داره؟ بله. خدا رو شکر میکرد از اینکه من رو جدا کردی از همه چی، همه وظایف و رودوشم برداشتی، اومدم اینجا، حالا من هستم و تو، و دائم معاشقه میکنم با تو و دائم عبادت میکنم تو رو و دائم صحبت میکنم با تو. اصلا عینکه فرق میکنه، یه جوری دیگه ای میبینن کسایی که عاشقن، یه جوری دیگه ای میفهمن کسایی که عاشقن. اگه خوب نگاه کنی، ما تو زندگیمون جز امام حسین کسی رو ما خیلی تنهاییم تو این دنیا، خیلی خیلی تنهاییم. وقتی میاد جلوتر بیشتر متوجه میشه. خدا سایه پدراتون رو بالا سرتون نگه داره. کسایی که پدر از دست دادن عمق تنهایی رو میفهمن. خدا سایه مادراتون رو بالا سرتون نگه داره. کسایی که مادر از دست دادن میفهمن، بیشتر میفهمن. هر چی میری جلوتر تنها تر میشی. اون سو الفتی که باهات میمونه نجاتت میده، کیف میکنی باهاش، عشق میکنی باهاش، عشق با امام حسین، صحبت کردن با امام حسین، دلدادگی با امام حسین. تو دنیا وقتی اون سلفت داشتی، قبر و برزخ و قیامتت هم از امام حسین جدا نمیشی. محور زندگی باید امام حسین باشه، نه چیزای دیگه، نه کسای دیگه. رفیقی خوبه که تو بساط امام حسین یاریت کنه. کار و کسبی خوبه که تو رو تو بساط امام حسین یاری کنه. زن و بچه‌ای خوبه، داداش خواهری خوبه که تو رو تو بساط امام حسین یارید بکنه. پدر مادری خوبه مثل پدر مادر من و شما که ما رو امام حسینی بارو بردن، دستمون رو گذاشتن تو دست امام حسین. ظاهر شاید پدر مادر مثلا اونچنان که فکر کنی هیئتی نباشن و ظاهرن بعضی ها امکان داره برشون اتفاق بیفته، پدر مادرش اونچنان هیئتی نیست، اما یقین داشته باشی یه جا دل مادرت یه جوری شکسته که دست تو گذاشته تو دست امام حسین. یه بار اشک چشش با شیرش مخلوط شده، گریه که برای امام حسین کرده و به کام تو گذاشته. یه جا تو طول کاسبی پدرت یه یا حسین گفته، یه کمک خواسته که رزقش، نونی که تو دهن تو گذاشته با اسم امام حسین مخلوط و ممزود شده به تو داده. یه جا این اتفاق افتاده و ماها مدیونیم. تا میتونیم عمرمون رو صرف عشق بکنیم، عشق به امام حسین، عشق به خدا. بقیه عشقا مجازیه، بقیه عشقا فیکه، قلابیه. عشقای قلابی تو دلمون رویش پیدا نکنه. پناه ببریم به خدا از عشق غیر خدا، عشق غیر اهل بیت، عشق غیر امام حسین و عشق غیر اون کسانی که جدای از فرمایشات اهل بیتن. اهل بیت فرمودن عاشق باش عاشق پدر مادر چشم، عاشق باش عاشق زن و بچه چشم. چیزی که خارج از این مسیره رو بذار کنار، محبتش تو قلبت رویش پیدا نکنه، محبتش تو قلبت ریشه ندومنه، خطرناک میشه. امام حسین خیلی آغاز، خیلی آغاز. ما اتفاقات جلوی پرده رو میبینیم، پشت پرده یه خبرهای دیگه ایه که شاید کمتر ازش متوجه باشی. دستتو از سو دست امام حسین بیرون نکش، حتی به واسطه یه گناه کوچیک، که هیچ گناه کوچیک نیست، همه گناه ها بزرگ. دستتو دست امام حسین بیرون نکش به واسطه قفلت، به واسطه ندونم کاری، به واسطه خیلی کارهایی که نباید و نشاید. تا موقعی که زیر بیرق و پرچم امام حسینی، عالم از این که من و تو ضربه بزنه ممنوع شده. اما به محض این که با گناه قفلت بیرون میاییم، میریزن سرمون داداش. با همه یه وجود باید بگیم شکر خدای را که در پناه حسینی، عالم از این خوبتر پناه ندارد. خدا ایشالا روز به روز عشق امام حسین رو تو قلبمون زیاد کن، محبت و مودتمون نسبت به آقا سید الشهدا سلام الله علیه زیاد بکنه. روزمون روزه خصوصیه، رفقایی که عقب نشستن اگه عذر ندارن، حالا محاسن سفیدا سر جاشون باشن، رفقای جوانتر هم یکم جمع‌تر بشیم. بزم روزه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو یه مقدار گرم‌ترش بکنیم. سلامتی خودتون، خانوادتون، سلامتی پدر مادرتون، سلامتی امام زمان صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله سیدنا المحموم، ابا عبدالله سیدنا الغریب، سیدنا العطشان، سیدنا العریان، ابا عبدالله دلمون تنگ شده هممون برای روزه های محرم و سفر، برای این ایامی که زیاد ازش دور نشدیم. دو ماه عزاداری کردیم برای امام حسین، برای اهل بیت گریه کردیم، سینه زدیم. امشب شب دلتنگیه، دلتنگی اون روزه ها و اون صفایی که کردیم و به لطف حضرت زهرا سلام الله علیها سر سفره سید و شهدا و اهل بیت بودیم. ما که کاری نکردیم، ایشالله خود بی بی نظر لطفی داشته باشه از ما مجانی و رایگان بخره ایشالله، ولی ما که زحمتی نکشیدیم. سلام خدا بر دختر موسی بن جعفر، کریمه اهل بیت، فاطمه معصومه سلام الله علیها. عرض توسل من یه جمله است. وقتی بی بی وارد شهر قم شد، دم مردم قم گرم، چه ولوله ای را انداختن. هیچ مردی اجازه نزدیک شدن به ناقه بی بی رو نداشت. میگفتن ناموس موسی بن جعفر، خواهر امام رضاست. غیر یه پیرمرد مؤمن و متقی و پرهیزگار و عالمی که اونم قدش خمیده بود، سرش هم پایین انداخته بود، سر بالا نمی آورد. ناقه رو به دست گرفت، همونطور که سر پایین بود به با عزت و احترام از بالای پشت بوما مردم قم گل می ریختن به پای ناقه موسی بن جعفر. اهلن و سهلن یا بنت رسول الله، اهلن و سهلن یا بنت موسی بن جعفر، اهلن و سهلن یا اخت علی ابن موسی رضا. یه عزت و احترام میکردن، نوشتن بیا و ببین. زینب کبرا دختر امام بود، خواهر امام بود، عمه امام بود. تو کوچه یهودی ها دست بچه کوچیکاشون، بچه هایی که سن و سال نداشتن، 5 سال 6 سال، سنگ داده بودن از بالای بام ها به سر و صورت زینب کبرا. امام زمان هر صبح و شام برای این مصیبت خون گریه میکنه، مصیبت زینب کبرا. امام سجاد فرمود بزرگترین مصیبتی که ما بهش دوچار شدیم مصیبت شهر شام بود. امام به شهادت رسیده بود، امیرالمومنین به شهادت رسیده بود، امام مجتبی به شهادت رسیده بود، فاطمه زهرا به شهادت رسیده بود، اما تا حالا اینطور ناموس ما کوچه و بازار گرد نشده بود. برای چه کسایی؟ کسایی که غیرت الله هن. به زینب الکبرا عجل ولی یکل فرج، به مولانا علی ابن موسر رضا المرتضا عجل ولی یکل فرج، الهی بالحسین عجل ولی یکل فرج. تا انشاءالله استفاده میکنید. سلامتی تعجیل در امر فرج، هدیه به ساحت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. صلوات بفرستید.